واکنش‌های جهانی به حملات حزب الله به مواضع صهیونیست‌ها ادامه دارد. روز گذشته اما دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت سومین شب محرم حسینی با اشاره به عملیات اخیر حزب الله گفت:
اعظم ما فی العملیه
روز گذشته به برکت مجاهدان دستاوردهای زیادی کسب و معادلات بازدارنده علیه دشمن تثبیت شد. بزرگترین دستاورد این عملیات آن بود که آن در حالی انجام شد که 7 روز مسئولان و مقامات صهیونیست به طور دائم در رسانه‌ها در حال تهدید بودند که اگر به ما حمله شود لبنان را با خاک یکسان می‌کنیم، اما ما برای این تهدیدها ارزشی قائل نشدیم.
در پی تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی به حریم لبنان، جنبش حزب الله با انتشار بیانیه اعلام کرد در پاسخ تلافی جویانه خود به تجاوزگری رژیم صهیونیستی، عصر یکشنبه یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی در منطقه الجلیل را هدف قرار داده است. در حمله حزب الله لبنان به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی، یک فرمانده نظامی این رژیم به هلاکت رسید. مایکل اسپرینگ، یک دیپلمات سابق آمریکا و کارشناس مسائل سیاسی، در مورد این قدرت حزب الله لبنان میگوید:
عملیات حزب الله نشان دهنده قدرت فوق العاده آن است. این حمله در روز روشن صورت گرفت و این امر نشان دهنده قدرت فوق العاده حزب الله است. عملیات حزب الله علیه مواضع رژیم صهیونیستی در روز روشن با دقت بالا انجام شد. مهمترین سخنان سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، این بود که دیگر همانند گذشته نیستیم. ما می توانیم وارد مرحله تهاجمی شویم. او این موضوع را برای اسرائیلی ها به طور شفاف بیان کرد که شما بیش از این نمی توانید پنهان شوید. این حمله در روز روشن انجام شد. این نشان دهنده قدرت فوق العاده حزب الله بود. اسرائیلی ها پایگاه های نظامی خود را در منطقه تخلیه کردند.
نتانیاهو که دستور حمله پهپادی به جنوب لبنان را صادر کرد، تا کنون پیروز این رویارویی محدود با حزب الله نبوده و نتوانسته فرصت موفقیت خود را در انتخابات آتی رژیم صهیونیستی تقویت کند، زیرا حزب الله بارها قدرت بازدارندگی خود را به رخ دشمن کشیده است. شبکه تلویزیونی روسیه الیوم:
مدت هاست که تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت در منطقه، به ویژه علیه حزب الله لبنان، تشدید شده است. این در حالی است که صهیونیست‌ها روزهای تلخی را از نبرد مستقیم با حزب الله لبنان تجربه کردند، که از جمله مهمترین این تجربه‌های تلخ می‌توان به جنگ 33 روزه در سال 2006 اشاره کرد که در نهایت صهیونیست‌ها با ننگ و رسوایی از آن خارج شدند. حالا هم که 14 سال از آن روز گذشته، صهیونیست‌ها متحمل غافلگیری و شکست شدید و هراس زیادی شده است. صهیونیست‌ها می‌دانند که قدرت نظامی حزب الله به مراتب افزایش پیدا کرده و حتی 10 برابر شده است. تقویت بنیه نظامی حزب الله تمامی معادلات نظامی را دگرگون کرده و موازنه قدرت را به نفع این گروه مقاومت مردمی تغییر داده است. تقویت چشمگیر و بی سابقه قدرت دفاعی دریایی حزب الله لبنان از جمله دیگر عوامل بازدارنده حملات نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی است. تقویت قدرت نظامی دریایی حزب الله موجب شده تا این گروه قادر به هدف قرار دادن سکوهای حفاری نفت رژیم صهیونیستی باشد. صهیونیست‌ها به خوبی می‌دانند که هدف قرار گرفتن سکوهای حفاری نفت آنها ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصادی تل‌آویو وارد خواهد کرد. از همین روی قدرت حزب الله در این عرصه نیز یکی دیگر از عوامل بازدارنده هر گونه حماقت احتمالی دشمن اسرائیلی محسوب می‌شود.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما و عصر بخیر.
سلام دارم خدمت شما خانم لک، همکاران خوبتان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. رژیم صهیونیستی در جنگ‌های خودش علیه حزب الله و حماس از نظر شما چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ علت اینکه بازتاب وسیع رسانه‌ای داشته درباره پاسخ قاطع حزب الله در جهان چی می‌تونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلا معادله رعب و وحشت با رژیم صهیونیستی که از سال 2006 تقریبا به شکل جدی پابرجا مونده بود، نتانیاهو برای یک اهداف کوتاه‌مدت و انتخاباتی سعی کرد این رو به هم بریزه و مجدداً حالت ارعاب رو علیه نیروهای مقاومت ایجاد کنه. حالا در این رابطه حزب الله با شناخت نقاط ضعف و قوت رژیم صهیونیستی اقدام متقابل کرد. این اقدام متقابل به نحوی بود که صهیونیست‌ها رو از یک جنگ سراسری و گسترده به هراس انداخت، لذا خیلی سریع در داخل خود رژیم صهیونیستی یک واکنش بسیار تند علیه نتانیاهو که اون اونها رو داره به یک چالش بزرگ نتیجهش ناپیداست و قطعاً همه مناطق رژیم صهیونیستی مورد آسیب قرار میگیرن وادار کرد. از این رو نه اینکه نتانیاهو نتیجه‌ای نگرفت از این اقدام احمقانه‌اش، بلکه سرخورده شده و شرایط انتخاباتش هم همونطور که ارزیابی‌های اول نشون میده بسیار ضعیف‌تر و سست‌تر شده و مجدداً معادله تثبیت شد با این اقدام حزب الله در یک زمان خیلی روشن، در حالی که آماده باشی کامل در نیروهای اسرائیلی وجود داشت، زیر پوشش دوربین‌ها این عملیات انجام شد و در عمق خاک فلسطین، یعنی منطقه‌ای که تحت کنترل رژیم صهیونیستی بود. و جالب این که برخی اطلاعات صحبت از این داره که نیروهای عملیاتی وارد این منطقه شدن، هدف رو زدن و بعد برگشتن. و این خودش چالش و عرض کنم که ناکامی رژیم صهیونیستی که حالا مدعی سفر آهنین هست در کلیه مناطق مرزی زیر سوال برده و اصلا وضعیتی پیش آورده که حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی این ریسک و این بازی نتانیاهو رو یک گام خطرناک برای ناهم کردن شهرک‌نشینی‌های شمال فلسطین تلقی کرده.
بله، خب دلایلی هست برای پاسخ حزب الله به این شکل که تثبیت معادل‌ها و قواعد درگیری و حمایت از کشورشون و اینکه رژیم صهیونیستی وادار به پرداختن بهای تجاوزش بشه. اما سوال اینجاست که آیا این حمله فقط جهت تذکردهیه یا پاسخ دیگه هم ممکنه در راه باشه؟ علت هراس رژیم صهیونیستی در این روزها چه هست؟
دقیقاً فکر کنم در همین رابطه است، چون پیام سید حسن اولا خطاب به صهیونیست‌ها و مناطق صهیونیستیش این بود که فریب دروغ‌های نتانیاهو نخورید، اون چه حزب الله میگه از ابتدای مبارزه با شما راست بوده، صحت داشته، هرگز ما کاری رو که نتونیم انجام بدیم اقدام نکردیم.
بله.
و لذا پیام به اونها بود که بالاخره فریب وعده‌های دروغین و قدرت پوشالی نتانیاهو نخورن که اونها داره بازیچه قرار داره. لذا نحوه صحبت و نحوه پیام نشون میداد که بود قصد آقای نصرالله انصارم که ایجاد چالش در داخل بود، که این هم نتیجه گرفته شد. یعنی هم کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی مخصوصا افسران بازجلسه کاملا حمله کردن که بالاخره ما در شرایطی نیستیم که بتونیم پاسخگوی یک حمله سراسری باشیم. حزب الله قدرت و توانش طوریه که تا اقصی نقاط فلسطین اشغالی بتونه هدف قرار بده. و عرض کنم که جالب این که بعد از این حمله حتی شهرک‌نشینان شمال فلسطین حاضر نشدن برگردن به شهرک‌هاشون و یک نوع سرخوردگی و خشم عمومی علیه خودسری‌های نتانیاهو تقریبا بالا گرفته. من فکر کنم که هدف اصلی حزب الله بود در مرحله اول.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی، و از اینکه در این بخش با ما بودید. از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.